ساعت 19 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. افتتاح طرح‌های خدماتی و کشاورزی در پنجمین روز از دهه فجر.
کلاً 48 طرح امروز در شهرستان نجف‌آباد افتتاح میشه که اعتباری معادل 180 میلیارد تومان را در واقع به خودش اختصاص داده.
بررسی شیوه‌های جنگ روانی رسانه‌های معاند در عرصه انتخابات.
اما در این میان رسانه‌های بیگانه راهی پرحرارتن برای سیاه نمایی و دامن زدن به رد صلاحیت ها در پیش گرفتند.
همه جای دنیا وجود داره و اتفاقا بسیار سخت گیرانه تر.
و لیگ برتر فوتبال، تقابل سپاهان و نفت مسجد سلیمان، ابتدای پیچ خطرناک لیگ برای زردپوشان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. رضایی هستم، گوینده این خبری. دعوت میکنم همراه ما باشید با مشروع خبرهای استان. در پنجمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی خدماتی و کشاورزی آغاز شد.
در نجف آباد شرکت بین المللی پتروپالایش در شهرهای دهق به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این شرکت با سرمایه گذاری ثابت 75 میلیارد ریال و سرمایه در گردش 50 میلیارد ریال، زمینه اشتغال 50 نفر فراهم شد. عباس رضایی استاندار در آیین افتتاح این واحد صنعتی بزرگ گفت:
کلا 48 طرح امروز در شهرستان نجف آباد افتتاح میشه که اعتباری معادل 180 میلیارد تومان را در واقع به خودش اختصاص داده و یه چیزی هم اشتغال معادل 300 نفر را برای مردم فهیم و شهید پرور بزرگوار این شهرستان فراهم میکنه.
سرای خیرساز سالمندان مه با ظرفیت نگهداری 144 سالمند از دیگر طرح‌هایی است که با مشارکت 120 میلیارد ریالی خیران در دهق افتتاح شد. پست برق سیار علویجه با حدود 110 میلیارد ریال هزینه با هدف تامین انرژی متقاضیان هم امروز به بهره برداری رسید. با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، 40 طرح کشاورزی عمرانی خدماتی و بهداشتی در شاهین شهر و میمه با بیش از 1 میلیارد و 789 میلیون ریال هزینه به بهره برداری رسید. 26 طرح مخابراتی، ساخت پست برق 230 کیلوولت در شاهین شهر، گلخانه های تولید سبزی و سیفی و پد بالگرد در میمه برای امداد هوایی مصدومان تصادفات جاده‌ای از جمله این طرح‌هاست. همچنین عملیات 49 واحدی مسکن روستایی و خط انتقال آب شهرک صنعتی مورچه‌خرد هم آغاز شد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در نشست رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی کشور در اصفهان گفت باید بین ارکان تولید و بازرگانی و سرمایه و صنعت تعامل و رابطه ایجاد شود و کار اقتصادی باید به فعالان اقتصادی واگذار شود. عباس کشاورز در خصوص وضع صادرات و واردات محصولات کشاورزی گفت:
از نظر صادرات واردات، نظر واردات کالاها دو گروه هستن. گروه های کالاهای اساسی با عرض 4200 تومانی وارد میشن، مثل گندم، مثل برنج و همچنین نهاده هایی که برای تولید به کار میرن، مثل کود، مثل آفتکش ها، مثل انواع بسرا، مثل مکمل ها و داروهای دام و طیور، اینا 4200 تومانی هستن. ولی کالاهای دیگه که شامل محصولات اساسی نیستن و بازار تقریبا دولت دخالتی در تنظیم قیمتشون نداره، اینا به صورت نیمایی وارد میشن. گوشت با قیمت نیمایی وارد میشه، حبوبات با قیمت نیمایی، چای، کره. فکر میکنیم این سیاست مورد تجدید نظر قرار میگیره به نفع حمایت از تولیدات داخلی.
عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از تمهیدات تأمین اقلام مورد نیاز مردم برای شب عید هم خبر داد.
برای شب عید من عرض میکنم امروز ذخایر استراتژیک و نهادهای دام و طیور و محصولات اساسی به حد کافی تدارک دیده شده، هیچ مشکلی نیست. میوه هم از طریق وزارت سمت تدارک دیده شده بیش از سالهای قبل، به نظر من هیچ مشکلی نیست.
ادامه خبرها. 91% از جمعیت واجد شرایط استان برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کردند. حسین غفراری، مدیر کل ثبت احوال، از مردم خواست قبل از دوم خرداد برای دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام کنند.
قبل از روز رای گیری شناسنامه های مردم در دسترسشون باشه، چنانچه افرادی نیازمنده های سجلیشون به صورتی هست که در رای گیری مؤثر هست، از قبیل فقدان، از قبیل نیاز به تس هویت اونها، یا اینکه مغایرتی در امر شناسنامه‌شون هست و یا در ثبت احوال شناسنامه‌شون را پیگیری کردن، دنبال نکردن برای تحویل، حتما مراجعه کنن، این موضوع را به روز انتخابات نگذارن.
فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در همه کشورها موضوعی پذیرفته شده و عقلانی است. اما چرا رسانه‌های دشمن هر بار که انتخاباتی در کشور ما برگزار می‌شود، در تنور نارضایتی از رتب صلاحیت‌ها می‌دمند؟
میدان انتخاباتی ایران و تکاپوی داوطلبان رد صلاحیت شده برای گرفتن مهر تایید، اما در این میان رسانه‌های بیگانه راهی پرحرارتن
این اصلاح طلبا هم یک تی افتاده
برای سیاه نمایی و دامن زدن به رد صلاحیت‌ها.
آنچه از این انتخابات به گوش میرسد رد صلاحیت گسترده،
مخصوصا رد صلاحیت چهره‌های سرشناس در پیش گرفتند. منصور گلناری، روزنامه نگار.
قطعا و مسلما اون فردی که میخواد بیاد برای مردم یک سری صلاحیت ها رو باید داشته باشه. یه مسئله است که همه جای دنیا وجود داره و اتفاقا بسیار سخت گیرانه تر.
سابقه جهانی دخالت های آمریکا در انتخاب ها، تعیین تکلیف ها و خصوصی سابقه درخشانی نیست. ایتالیا، ژاپن، کنگو، چیلی، ونزوئلا، گرجستان، نیکاراگوئه و فیلیپین زخم خورده دخالت های آمریکا در انتخاب ها هستند.
کشورهای بیگانه دای دلسوزتر از مادر هستند.
هدف دشمن از این که تو انتخابات دخالت کنه فقط تفرقه انداختن بین مردم ایران.
مهم است گوش شنوایی شورای نگهبان برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات است، بدون جهتگیری و تاثیرپذیری از فرد جریانهای سیاسی. از آن صورت صلاحیت شدگان هم موظف به تمکین از قانون هستند. ناکارآمد نشان دادن مجلس، تفرقه افکنی بین مسئولان و مردم و ایجاد نزاع سیاسی هدف رسانه‌های غربی بوده و هست. افکار عمومی به خوبی می‌داند که رد صلاحیت‌ها گامی مهم در جهت اعتمادسازی و کارآمدی بیشتر برای مجلس آینده است. مهدی سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
90 کیلومتر مسیر عاشقانه. خبرهای ساعت 19 از صدای مرکز اصفهان رو پی میگیریم با حکایت معلم جوانی که با طی مسافت 90 کیلومتری از اصفهان به روستایی در شرق به تنها دانش آموز خود درس میدهد.
سالاست من دارم توی این جاده میرم. هفته پیش من 3-4 روزش بود که اصلا رو یخ میرفتم.
معلم است. مهدی صادقی هر روز مسافت 90 کیلومتری حسن آباد جرقویه را طی می‌کند.
به هر حال سخت خیلی داره. برای همین آرزو می‌کنم همه‌شون باسواد بشن، به اون خواسته دلشون رسیده باشن.
روستای اسد آباد از توابع جرقویه اولیا شرق استان.
سلام علیکم.
این چی بود؟
آفرین نقاله.
به من میگن یه دانش آموز داری؟ میگم خوب آره. براشون واقعاً جای تعجب داره که من یه معلم این همه رو میان به خاطر یه دانش آموز.
محمد اسماعیل یاوری تک دانش آموز مدرسه کلاس 4 دبستان است.
خوب درس میده. زنگ ورزشا با هم بازی میکنیم.
عباس تیموریان مدیر آموزش و پرورش جرقویه اولیا.
الان میدونیم که آموزش پرورش با بحران نیروی انسانی مواجه است، اما با وجود این مسائل باز هم باعث نمیشه که برای این دانش آموز عزیزمون معلم رو دریغ کنیم.
دانش آموز که نباشه معلم هم نخواهد بود. معلم که نباشه آموختن هم نیست. پس معلم در هر شرایط باش تا بیاموزم. رامین زال، خبرگزاری صدا و سیما، دبستان روستای اسدآباد، جرقویه اولیا.
در ادامه همراه می شویم با همکارمان مأمن پوش و خبرهای کوتاه از شهرستان ها و سپس خبرهای ورزشی.
با سلام، با چند خبر از گوش و کنار استان با شما هستیم. فلاور جان، معاون عمرانی استاندار در جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک از تصویب طرح راه اندازی مسیر پیست دوچرخه سواری سپاهانشهر تا شهر ابریشم به طول 7 کیلومتر خبر داد. تغییر شیوه های کشت سنتی به نوین در تیران و کروند سبب افزایش کیفیت محصولات، صادرات و اشتغال زایی شده. محسن حاج آبدی، مدیر جهاد کشاورزی تیران و کروند:
تونستیم ضریب دانش را در بخش کشاورزی شهرستان افزایش بدیم و در حال حاضر گلخانه های فلزی و صنعتی مدرن ما 164 هکتار در شهرستان هست. ما 350 واحد گلخانه‌ای در شهرستان فعال داریم که حدود 3000 نفر اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این واحدها مشغول فعالیت هستند.
دورچه: بر اثر بارندگی قسمتی از سقف مدرسه فرسوده دخترانه سعادت دورچه فرو ریخت. ابراهیم باقری، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر:
مدرسه است که سال 1143 تأسیس شده در شهر دورچه و در دو نوبت آموزشی ازش استفاده می‌کنند. این مدرسه جز مدارس فرسوده است. ما 57 مدرسه فرسوده داریم تو شهرستان خمینی شهر. روز پنجشنبه این اتفاق افتاده بود و هیچ دانش آموزی در مدرسه حضور نداشته. بلافاصله ما سقف مدرسه را پشت بام مدرسه را ایزوگامش کردیم و مشکل نمی که وجود داشت اون برطرف شد که انشالله تعمیرات اساسی انجام بشه.
شهرزا: طرح آبیاری کم فشار در 168 هکتار از اراضی تجمیعی روستای استرجان با 1 میلیارد 60 میلیون تومان هزینه از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی اجرا شد. صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری از اهداف اجرای این طرح. اصفهان: نهمین نمایشگاه یار مهربان با 12,000 عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان با هدف اهدای کتاب و تجهیزات ورزشی به مدارس کم برخوردار در ارگ جهان نما برپا شده. این نمایشگاه تا 21 بهمن دایر است.
سپاهان و نفت مسجد سلیمان، گام نخست در پیچ خطرناک لیگ در هفته 19. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، فردا سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهید بهنام محمدی به مصاف نفت مسجد سلیمان می رود. سپاهان با 35 امتیاز در رده دوم و نفت مسجد سلیمان با 26 امتیاز در رده هفتم جدول مسابقات قرار دارند. حضور پر افتخارترین کوهنورد جهان در اصفهان فرصتی را فراهم کرده تا کوهنوردان جوان از تجربیات مفید آن استفاده کنند.
محمد ادپارا پر افتخارترین کوهنورد جهان چند روزیه که به ایران اومده و مهمان کوهنوردای کشورمونه. امین دهقان، هیمالیا نورد ایران:
یکی از اسطوره‌های بزرگ کوهنوردی دنیا هستن.
حضور موفق‌ترین کوهنورد دنیا در کشورمون حالا غنیمتی شده برای کوهنوردای جوان تا از تجربه‌های 30 ساله اون استفاده کنن.
از تجربیات دیگران استفاده کردن، خیلی آسیب‌های جدی دیدن توی کوهستان و همیشه از ابزار مناسب استفاده بکنن برای کوهنوردی.
محمد علی صدفارای پاکستانی که 12 قله بالای 8000 متری دنیا رو صعود کرده، نخستین کوهنورد مسلمان و شیعه دنیاست که این افتخار رو به دست آورده.
12 قله بالای 8000 متر رو صعود کردن و پرچم امام حسین رو به عنوان اینکه یک شیعه بودن روی قله ها برافراشته کردن.
و کلام آخر موفق ترین هیمالیا نورد دنیا:
اگر که فرصتی داشته باشن و شانس اینو داشته باشن که مجددن به ایران بیان، دوست دارن که قله دماوند رو فتح بکنن.
علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و دختران اصفهانی فاتح رقابت‌های وشوی جوانان کشور. دختران استان در رقابت‌های وشوی جوانان کشور در دو بخش تالو و ساندا موفق به کسب 10 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز شدند و بر سکوی اول کشور قرار گرفتند.
استقرار جوی آرام و پایدار بر هوای استان پیشبینی دوره کل هواشناسی برای ساعات آینده است. خانم سیدان، کارشناس دوره کل هواشناسی، گزارش می‌دهد.
بده جوی آرام و پایدار بر آسمان استان اصفهان بودیم و نقشه‌های ما حاکی از این هست که همچنان برای فردا با پایداری جو شاهد جوی آرام و آسمانی صاف تا کمی ابری در بسیاری از مناطق استان خواهیم بود. اواخر روز جمعه در بخش‌های غربی شرایط برای بارش پراکنده مهیاست. دمای هوا برای فردا بین 1 تا 2 درجه روند افزایشی می‌گیره. با این اساس پیشینه دمای شهر اصفهان به 16 و کمینه دما به منهای 2 درجه خواهد رسید.
نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:36 از آن صبح فردا ساعت 5:33 و طلوع آفتاب ساعت 6:55 خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهی شما. شب بخیر و خدا نگهدار.